أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بصوتك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. وعن هذه السلام الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرعي بتحصين الأسرار. از جمله کلمات بسیار از امیر علیه السلام است که فرمودن پیروزی و ظفر مشروط به حزم و احتیاط و دقت است. حزم و احتیاط هم به این است که انسان در مقام رأی تعجیل نکند بلکه به اجالت و به تأمل رأی بدهد، شتاب زده رأی ندهد و به اجاله و به عجل و زمان رأی بده و دقت کنه در رأی. در ازان نظر انسان نباید شتاب ناک عمل کنه و رأی هم به این است که آدمی اسرار رو و رازها رو حفظ کنه. در تعجیل اسرار برملا می شود و رأی پخته و سخته و اندیشه و نظر عمیق و دقیق در گروه آن است که انسان ملاحظه کنه چه چیزی رو باید مطرح بکنه، برملا بکنه و چه چیزی رو پرهیز کنه و آشکار نکنه. بحث در این بود که در زمانی که ما با واجبی مواجهیم یا با حکمی روبرو هستیم، میدانیم چیزی بر ما واجب شده است اما نمیدانیم این واجب و این حکم از نوع تعبدی یا از قسم توسلی. در زمانی که دلیل اقامه شده، دلیلی داریم به نحوی تشخیص میدیم تعبدی یا توسلی، قهرن مشکلی نیست. اما زمانی که ما اصل وجوب رو، اصل توجه حکم رو به خودمون میدانیم، اما اون که این رو باید به نحو تعبدی انجام بدیم، یعنی به قصد امتثال انجام بدیم، احیانا سایر قصود و دوائی رو دخیل بدانیم یا لازم نیست دخالت بدیم و به نحو توسلی کیف متفق انجام بدیم که باید میکنه، اونجا چه باید کرد؟ در گذشته بارها عرض کردیم مبدأ این که این تقسیمات واجبات در این بخش از مباحث اوامر طرح شده این است که در مقام شک و تردید بین دو نوع امر قسیم اونجا چه باید بکنیم. وقتی شک داریم بین تکلیفی و مقابلش وضعی، توسلی و تعبدی، احیانا غیری و نفسی، تعینی و تخییری، عینی دینی و کفایی. این بحث اصلا منشأ شده که این تقسیمات احکام وارد مباحث اصول بشود. ولی خب ما عرض کردیم که این مبحث خودش میتونه مبحث مستقلی باشه، چون یکی از فواید و کاربردهای این تعریف و طبقه بندی احکام این است که ما دقیقا اینها رو بشناسیم و در مقام شک اون وقت بریم ببینیم چه باید بکنیم، کدام یک از دو گزینه یا دو قسم که قسیمه هم هستن باید به اصطلاح توجه کنیم. در هر صورت این مبدا تقریبا اصلی طرح این تقسیمات قلمداد میشه در اصول فعلی. اینجا در واقع ما با دو حوزه سر و کار داریم. اگر دلیل بود که مسئله روشن است، اما دلیل نبود قهرن باید بریم سراغ اصول. اصول هم دو دستند، لفظی و عملی. در نتیجه باید بحث رو در این مبحث به این دو بخش و در این دو مقام ساماندهی کنیم، مقتضای اصول لفظیه و مقتضای اصول عملیه. منتها عرض شد که چون این مسئله که آیا قصد امتثال در امر لحاظ شده و تعبدی به این معناست یا قصد امتثال لحاظ نشده به صورت مستقل ملاحظه کردیم بحث شده بود، یعنی دخالت قصد امتثال مستقلن بحث شده بود و دخالت سایر دوائی به عنوان ذیل این مسئله از قبل بعضی طرح شده بود، بلکه به طرزی بود که بعضی اصلا دخالت سایر دوائی رو طرح نکرده بودن. تعبیر دیگه بخواهیم عرض کنیم این است که ورود به این بحث از اصل تقسیم واجب به تعبدی و توسلی اصولا در بعضی از آثار از معاصرین حتی مطرح نشده و ما قبل شیخ شاید نتوان سراغ گرفت کسی رو که این تقسیم رو اصلا طرح کرده باشه. در بعضی از آثاری که خاصه این که اینا به تفصیل وارد میشن، مثلا مثل هدایت المسترشدین، مسترشدین جزء اون کتب اصولی است که با اینکه به عنوان شرح معالم نوشته شده ولی از کتب اصولی مشروع ماست و بسی مطالب و مباحث خاصی در اونجا مطرح شده که ما قبل او که سهل است، ما بعد او هم وارد اون مباحث نشدن. در استقصاء مطالب و استقراء آراء محقق شارح رضوان الله علیه ید مبسوطی داره و خیلی به تفصیل ورود میکنه، ولی اصلا این تقسیم تعبدی و توسلی رو مطرح نکرده. سایر تقسیمات رو عمدتا مطرح کرده ایشون، ولی تعبدی و توسلی تر نکرده. وقت اونجایی که کسانی هم که تعبدی و توسلی رو تر کردن، بعضی آمدن گفتن آقا دو قسم ما داریم، تعبدی یا توسلی. بعد تعبدی رو همان دانستن که قصد امتثال درش لحاظ شد، دیگه وارد سایر دوائی نشدن. توسلی آن است که این قصود درش لحاظ نشده باشه. و بعد بعضی دیگه آمدن علاوه بر بحث دخالت قصد امتثال که بحثش رو کردن، وقت گفتن سایر دوائی آیا دخیلن یا دخیل نیستن. ما با این روند تا اینجا آمدیم. حالا بحث در سر این است که پس بنابراین اول یعنی همه دوائی رو گفتیم باید بحث کنیم، چون ما به اینجا رسیدیم که نمیشه همین دوائی رو اگرم دخیل باشن اینا علاوه زان واحد نیستند، علاوه تیرت واحده نیستند، نمیشود یک بار چوب برداشت و به یک چوب همه را ران. باید ما ببینیم راجع به هر کدوم از این دوائی چه کنیم. در این مبحث هم همینطور. در اینجا ما عرضمون این است که باید ببینیم کدوم از دوائی رو میگید دخالت کند و تعبدی به کدام از معانی با دخالت کدوم از دوائی منظور است و توسلی هم نتیجتا در مقابل آن. آیا میخواید بگید که وقتی شک داریم تعبدی سیانه، یعنی شک داریم که قصد انتظار درش لحاظ شده یا مثلا مصلحت درش لحاظ شده، یا فرض بفرمایید که ذات عبادت، ذات فعل آنچنان است که عبادی است، از نوع پرستش است به تعبیر فارسی آن، یا به اعتبار شأن آمر است، آمر اهلا للعباده است. وقتی میگید شما تعبدی، به کدوم یک از معانی میگویید تعبدی؟ با هر یک از معانی که بگید تعبدی توسلی مقابل آن میشه، و در هر یک از معانی و به دخالت هر یک از دوائی شما تعبدی توسلی رو تقسیم کنید، باید جدگانه بحث شد. ببینیم آیا در اونجایی که مثلا قصد امتثال را دخیل میدانیم و تعبدی رو به این معنا معنی میکنیم و توسلی مقابل آن میشود، اگر شک کردیم بین تعبدی و توسلی تکلیف چیست. اما اینکه مثلا مصلحت دخیل است یا نه، اگه دخیل تعبدی است، اگه دخیل نیست تعبدی نیست، علم به مصلحت آیا دخیل یا نه، اگر با علم به مصلحت احیانا باید عمل رو انجام بدهیم میشود توسلی، بلا علم تسلیما انجام بدیم اونجا میشود تعبدی. یه امثال این معانی، اینا هر کدوم جداگانه باید بحث شد. حالا ما که الان وارد این بحث نمیشیم، اجبارن هم بحث کردیم، هر دو طرف هم قائل داره. ما الان عرضمون این است، حالا چه در عرض هم چه در طول هم، در طول هم مثل مرحوم صاحب جواهر اینجوری میگه، میگه آقا اصل قصد تقرب است، بقیه دوائی در طول قصد تقربه. بعضی اونجور میفرمون مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل شهید صدر، امثال این ها. ما الان اینو بحث نمی کنیم. بحث ما این است، در هر حال عرض ما این است که بعضی از این دوائی با بعضی دیگه به هر حال تفاوت میکنه. بعضی آمدن گفتن آقا آیا شک وقتی میکنیم بین تعبدی و توسلی، یعنی شک داریم که باید قصد امتثال لحاظ بکنیم یا نکنیم، به همین محدود کردن و همینو بحث کردن رد شدن. عرض ما این است که چون این دوائی با هم تفاوت می کنند، چه بعضی در طول دیگری باشند، چه در طول هم نباشند و هم عرض باشند، این دوائی با هم تفاوت می کنند. در نتیجه ما باید بگیم آقا شک در دخالت کدوم دائی داریم. آیا در دخالت دائی به قصد امتثال امر که توسلی مقابل آن باشد، یا سایر دوائی، هر کدوم جدا باید بحث کنیم. چون مهمترین این دوائی همین دخالت قصد قصد امتثال است، اول از اینجا آغاز میکنیم. عرض ما اینه، این اول این جلسه. خب در خصوص این که پس بنابراین ما فعلا داریم در شک بین تعبدی و توسلی به معنای دخالت قصد امتثال در امر و مأمورون به بعدم دخالت آن بحث میکنیم، تا سایر دوائی رو به جای خودش به دنبال همین مبحث ترک کنیم. در اینجا دو قول به اصطلاح اصلی و کلی وجود داره و زیلی یک از دو قول به اصطلاح باز دو بحث دو قول دیگر مطرح شد. قول اول این است که اصلا اینجا در واقع اولا از کردیم که اگر بناشه بریم سراغ اصول، باید بگیم اصل لفظی را از اصل عملی باید تفکیر کنیم، یه بحث در اصل عملی بکنیم یه بحث در اصل لفظی. اما در اصل لفظی، در اصل لفظی دو قول کلام وجود داره. این دو قول کلامی که عرض می‌کنم زیر اصل لفظی است، اصل عملی رو بعداً بحث خواهیم کرد. اگر شک دارین اصل عملی چه ارتضا میکنیم؟ بعد بحث خواهیم کرد که اگر شک کردیم اصل عملی چه دست داخلی چه نقشی داره و چه موضعی داره اینجا. در پوزه اصل لفظی دو قول کلی وجود داره. بعضی گفتن که اصلا اینجا محرزی نیست، لفظ هیچی رو نشون نمیده، نه توسلیت رو نه تعبدیت رو. لفظ فقط دلالت بر وجود دارد. بحثایی که در مبحث عوامل نوعا اتفاق افتاده به اینجا منتهی می شود که آقا امر احیانا اگر داله بر وجود باشد، فقط داله بر وجوب است دیگه، جزئیات دیگری این که مثلا داله بر فعل و تراخی هم باشد یا حتی بر ماهیت نوع واجب، این که این تعبدیه یا از نوع توسلیه، دخالت این به اصطلاح دلالت در امر نیست. لفظ اهمال دارد، پس بنابراین اطلاق گیری جا نداره، اهمال داره و اطلاق گیری جا نداره تا توسل که به اطلاق کنیم بگیم اطلاقش مثلا به سمت تعبدی قصد میکنیم به سمت توسلی قصد میکنیم. بزرگانی مثل محقق خراسانی و میرزای ناینی و بعضی از طبعه و تلامزه این دو بزرگوار این مطلب رو تحل میکنن. این یه خود که آقا حق این است که لفظ مهمل است و اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم، لفظ کمکی ما نمیکنه برای اینکه به سمت تعبدی بریم یا به سمت توسلی. مرحوم آخون فرموده است که بعد از بحث از اینکه قصد امتثال عقص شده نشده و استحاله قصد عقص قصد امتثال و در حالی که سایر اصول دخیلند اگر دخیلند ولی ثمر ندارند قبلا عرض کردیم، چون اون چیزی که مهم است قصد امتثال است. بعد اینکه این بحثا رو مطرح فرمودن اینجور میگن، میفرماد فنقد حب ذلک انه لا وجه لاستظهار توسلی من اطلاق صيغه به مادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الامر من اطلاق الماده في العباده لو شك في اعتباره فيها. فرموده است که اصلا لفظ مادتن و صیغتن و هیئتن، مادتن و صورتن دلالت نه بر تعبدیت داره و نه بر توسلیت و روش گوندنت نداره، فقط میگه واجب است احیانا اگر بر وجود دلالت داشته. قائل باشیم بر وجود دلالت داره، چون که بعضی میگن نه بر وجود هم دلالت نداره. اگر قائلین بر وجود دلالت میکنه فقط واجب اینجا معلوم میشود هست، اما نه هیئت و صیغه امر و نه ماده و به اصطلاح صیغت در به تعبیری امر هیچ کدوم دلالت ندارن نه به سمت تعبدیت نه به سمت توسلیت. این یک قول. قول مقابل، نظر مقابل میگوید نه خیر، اینجا ما محرز داریم، لفظ دال است و میشود از لفظ احراز کرد، اما چه چیز رو احراز کنیم؟ دو وجه و دو قول شده اینجا. بعضی گفتن که اصل محرز لفظ محرز است به نفع تعبدیت و بزرگانی در این به اصطلاح دست این و چه از قول قرار میگیرن. دسته دیگه فرمودن که اصل به اصطلاح لفظ محرز است و احرازش به سمت اصالت و توسلی است. پس بنابراین اونهایی که در مقابل مثل مرحوم آخوند که قائل به اهمالند و میگویند که اینجا اصلی از لفظ به دست نمی آید، بعضی قائلن به اصالت و تعبد، بعضی دیگر قائلن به اصالت و توسل. از صورت که ادهی مثل صاحب به اصطلاح کشف الغطا، کشف الغطا نظام تعالی علی و بعضی از اصولیون میانه مثل مرحوم محقق کلی امثال اینها به قول اول قائلن، قول دوم طرفدار بیشتری داره، شیخ اعظم در زمره این هاست بعضی اساتید هسته ما مثل مرحوم شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری رضوان تعالی، مرحوم حجت و خود امام به قول دوم قائلن. حالا این صرف همین ببینیم عدلشون چیست دیگه، اونا که برحال هر دو دلیل دارن، هر دو دید شما دلیل یه قول میفرمید، هر دو دلیل دارن، ببینیم چی میگن، اقوال خودشون رو و عدلشون رو ببینیم. اون کسانی که میگوین که امر و واجب رو باید حمل کنیم بر تعبدیت، یعنی اصل محرز داریم و اون اصالت و تعبد است، باید بگیم آقا هر امری چیزی را ایجاب میکند به نوع تعبدی ایجاب میکند. دلائل، یه دلیل که اقامه کردن گفتن که وقتی مولا امر میکند، این به نحوی دلیل عقلی یا عقلایی است، مولا امر میکند میخواهد که عبد رو برانگیزد که از او تبعیت کند. امر مولا بأس است که موجب انعباس عبد بشود. در واقع خود امر خود به خود و به نفسه داییست، خود امر برانگیزنده عبد است و عبد اگر بناسکاری رو بکنه چرا اقدام میکند؟ چون امری آمده است. پس بنابراین برای اقدام عبارت است از ورود امر است. برای اینکه امری آمده این قیام میکنه به این کار، یعنی امتثالا قیام میکنه. خود امر که بیاد و چون امر برمی انگیزه عبد را، اگر قبل از اینکه امری اگر نیامده بود، قبل از امر آیا عبد باید کاری میکرد؟ نبود دیگه. چرا الان عبد اقدام میکنه؟ چون امر آمد و این داره به قصد این که اجابت کنه از امر مولا قیام میکنه، این کار رو انجام میده، این فعل رو انجام میدهد. پس بنابراین اصل اینه که امر عبد را برمی انگیزد و اقدام عبد جواب امریست که از سوی مولا آمده است. حالا اگر ما دلیلی پیدا کردیم که آقا اقدام اگر بکنه، همینقدر که اقدام بکند و معبورون به اتفاق کیف هم اتفاق کافیه، خیلی خوب، فبه ها اشکال نداره، معلوم میشه که توسلی هم در حد توسلی هم اقدام کنه کافیست. اما اگه دلیل نداریم باید بر همون اصل که برانگیختگی به تبع امر است پایبند بمونیم که به قصد امتثال انجام بدیم، چون اصلا اون امر سبب شده ما را افتادیم، حرکت کردیم، یعنی داریم امتثال میکنیم. اصلا اگه دلیل داشتیم که آقا من امر کردم تو به نوع توسلی هم انجام دادی، مثلا هیچ قصد و قربتی هم نکردی و به اجبار و زور هم انجام شد، با هر دایی دیگری هم انجام گرفت، اصلا قصد امتثال نکن، کافیه، من میخوام این کار بشه، همین. اگر احیانا دلیل داریم که فقط انجام کافیست، به هر دایی باشد ولو نه به قصد امتثال، خب اشکال نداره، اینجا توسلی خواهد بود و به نام توسلی انجام میدیم. اما اگه دلیل نداریم که توسلی کفایت میکنه، ما باید به نام تعبدی انجام بدیم. چرا؟ اقتضای ذات امر اینه، چون اصلا من به عنوان عبد حالا که پا شدم و دارم انجام میدم، چرا دارم انجام میدم؟ چون امر مولا آمده. من چرا انجام میدم؟ برای این که امر مولا آمده، یعنی برای این که امتثال کنم. پس بنابراین ذات امر، صدور امر از ناحیه مولا به عنوان محرک قلمداد میشه خود به خود، و من که حرکت میکنم برای اجابت از اون محرک و از اون دایی که در ذات لفظ نهفته و تعبیر شده است دارم قیام میکنم. پس بنابراین باید به قصد تعبد انجام بدم تا این مفهوم اتفاق بیفته. این یک دلیل. دلیل دوم تمسک کردن، یعنی دو تا دلیل تمسک کردن به دلایل نقلی، یکی به آیه یکی به روایت. در آیه گفتن که آیه ما داریم که میگوید همه اعمال و اجابت همه اوامر الهی باید به نفع عبادی باشند و اوامر الهی همه عبادی و تعبدی اند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. با این فراگیری و عموم امر نشدن مگر اینکه عبادت کنن خدا رو، یعنی تعبدی عمل کنن. هیچ امری نیست، امر نشدند مگر اون که تعبدن کاری را لیعبدوا. همه امور اینجوری، همه امرها اینجوری. هر امری رو اگر عبدی اجابت میکند، امر اختزا میکنه به نحو تعبدی انجام بشه، مخلصین له الدین باشه. تازه مخلصین له الدین یعنی قصد قربت های سور نازله قصد قربت هم نباشد. یا من انجام میدهم مثلا برای فرار از عقاب، جلب ثواب، اینا هم حتی نمیشه. مخلصین له الدین باید قصد امتثال باشد. ولو اینکه خدا وعید عذاب و وعده ثواب نداده باشد، من قصد نگرده باشم، مخلصین له الدین. پس اونی آیه دلالت میکنه که اوامر باری تعالی تماما عبادی است. در نتیجه اگر دلیل آمد مثل اون استدلال عقلی و عقلایی که گفتن، اگر دلیلی بود که آقا به نحو توسلی هم کافیه، خب اون خارج میشه. اما اگر دلیل نبود دیگه هرچه هست تحت این عام باقی میمونه. دلیل سومی که اقامه کردن خبر معروف انما الاعمال بالنیات. گفتن آقا پیامبر اعظم خودشون فرمودن صلی الله علیه و سلم که انما الاعمال بالنیات. آقا اصلا ماهیت عمل به نیتشه، عمل باید به نیت انجام شه، اعمال باید با نیت انجام شوند. یعنی چی؟ یعنی اگر اعمالی رو شما به عنوان عبد انجام دادید و نیت نکردید که این عمل رو دارید به خاطر خدا انجام میدهید، این انگار عمل نیست. انما الاعمال بالنیات. از صورت که این سه دلیل قابل تأملند هر سه. اول اینکه مولا امر میکند عبدش را و با این امر عبد رو برمی انگیزد، این درست. بله دیگه، در توسلی هم همینه. در واجب توسلی هم اگر واجب باشد اونجا هم همینه، واقعا مولا امر میکنه عبد رو برمی انگیزه که کار انجام شود، فعل انجام شود. درسته، تا اینجا درسته. اما اینکه عبد را برمی انگیزد که فعلی انجام شود، از کجا میگید که اون فعل باید تعبدی انجام شود؟ بله قبول داریم امر انجام شد، امر آمد و عبدم به خاطر این امر برانگیخته شد، مولا هم امر کرد که این کار بشود. اما اینکه از عبد خواست که فقط به قصد امتثال، بالاتر از او بگه وجد تو که اهل العباده، بالاتر از او بگه تمام اعمالی که انجام میدهید از نوع پرستش است، معنای ناب تعبدی که از نوع پرستش است، همه مثل صلات است، دفن میت هم مثل صلات است، انقاض غریق هم مثل صلات است، تطهیر صبح هم مثل صلات است، تطهیر بدن هم مثل صلات است، ادای دین هم مثل صلات است. اینا توسلیات هم دیگه. این از توش در میاد. وانگهی آیا در این صورت تخصیص اکثر لازم نمیاد؟ بسا ما فهرستی از
افعال عبادی و افعال توسلی تهیه کنیم، تومار افعال توسلی بسی بلندتر از افعال تعبدی باشه. این وارد جواب در واقع به یه معنا دلیل آیه میشه، اگر دلالتی که اینا عکس کردن دست آیه درست باشه. اصولا بله ما قبول داریم که امر برانگیخت این آقا رو، آمر امر کرد و این برانگیخته شد، درسته. آمر هم میخواهد که این کار انجام بشود، اینم درسته. اما این که آمر میخواهد این فعل تعبدیان انجام شود، این از کجا ادعا میکنید شما؟ وانگهی اگر چنین حرفی رو بزنید، اون وقت در واقع ما هی باید توسلیات رو فهرست کنیم، هی خارج کنیم خارج کنیم خارج کنیم، میبینیم اکثریتی خارج شد، چون مطلبی مستهجن است و معقول نیست، اغلائیان قابل پذیرش نیست. اما آیه، اولا آیه میگوید که آیه قبلی داریم که راجع به مشرکین و اهل کتاب و این که اینها بت پرستند، شرک میورزند، اینا بحث کرده. بعد میفرماد که و عمر و ما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. این شو دو جور معنی کرد، یکی اینکه بگیم مشرکین و اهل کتاب به انحراف رفتند، دوچار شرک خفی و جلی شدند، و شما امت نبی خاتم امر شدید که فقط خدا را عبادت کنید. این یه معنی. و معنی دیگرش که به نظر میسه دقیق تر است این که این عمرو داره ضمیر برمیگرده به همون مشرکین و اهل کتاب، میگه اونا منحرف شدن در حالی که دستور داده شده بود اینا خدا را بپرستند. اصلا اینجا بحث از عوامر تکلیفیه نیست، یعنی اصلا آیه اجنبی از مدعاست. اصلا اینجا بحث این نیست که آقا عوامر تکلیفیه آیا تعبدیه یا توسلیه. گفته میشه یا مشرکین و اهل کتاب مأمور بودن که خدا رو بپرستن، رفتن مثلا تسلیسی شدن، مشرک شدن، تسلیه شدن و کذا، یا احیانا اهل اسلام رو اونا اونجور شدن ولی اهل اسلام امر شدن که عبادت خدا رو فقط بکنن، عبادت خدا رو بکنن. بالمعنی الام توسل هم عبادت خداست، بالمعنی الام توسل هم عبادت خداست. لذا این آیه اصلا اجنبی از مسئله است. اینجا محل بحث عوامر ما، الان ما نهنفید درگیر اینیم که عوامر رو ما حمله بر تعبدی و توسلی بکنیم، اما که یعنی بحث از در واقع مأمورون به نیست اینجا. تو آیه بحث ما و نزاع ما بر سر مأمورون به و ماهیت و دلالت عوامره، اما اینجا بحث راجع به معبوده. معبود نباید بت باشد، این آیه اینو میخواد بگه، معبود باید حق تعالی باشد. اصلا آیه رفتی به مسئله و معنوی نداره. اما روایت، این جور روایات عام که ما داریم از اهل بیت علیهم السلام، از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، این جور روایات اصلا مسئله شون این نیست که آقا انما الاعمال بالنیات، یعنی نیت قربت، یعنی قصد امتثال، این نیست. میگه آقا اعمال دو دسته، شما یکی عمل رو برای خدا انجام بدی و برای ریا انجام بدی، ارزش عمل تو بگی. اینو میخواد بگه انما الاعمال بالنیات، یعنی همه اعمال باید با نیت انجام شود، نیت هم باید برید یعنی قصد امتثال شود باش. این هم که حرفی هست دویا اخبار در نمیاد. العبد و ما نوا، آقا بنده ارزشش به اینه که چی نیت میکنه. ما در خصوص مسئله اون کاد علل ایال یادتون از 7-18 تا احتمال دادیم، بعضیش بسا میشد معصیت، کاد علل ایال بود ولی معصیت، بعضی وجود عبادت، میگه آقا من این بندگان خدا به اینا برسم، اینا رو راضی نگه دارم، من وظیفه دارم، بالاتر از اون میگه من اینا رو خوشبین بار بیارم، بچه های من متدین بار بیان، اینا بتونن عبادت کنم، من برم کار کنم، رزق اینا رو بدم که اینو بتونن عبادت الهی رو انجام بدن. از اون سو تا این سو یه طیف وسیع رو تشکیل میده. بله انما الاعمال بالنیات، همین کاده علی الایال میتواند گناه باشد که بره زحمت بکشه بیاره مال حرام به اینا بده یا اینا رو در مسیر حرام کمکشون کنه، تا اینکه تد یمین کنه که بیاد اینا بندی خدا بار بیان که اینا تعبد عبادت خدا رو بکنن. الاعمال به نیات، یعنی اعمال رو واسه نیات میشه تقسیم کرد، اما اون که همه اعمال رو باید به نیت امتثال انجام داد از این روایت در نمیاد. بنظر ادله این آیون برای این که هم کنیم اونجایی که شک بین تعبدی و توسلی داریم، اونم بر اساس اصل لفظی بگیم، اصل لفظی اینو میگه، میخواد بگه همه نقلهای آمرانی الهیهی که داریم همه تعبدیست، از این سه تا دلیلی که آیون فرمودن در نمیاد. تا ببینیم ادله اونا که میگن که اصالت توسل اونا چه میخوان بگن. و صلی الله علیه و آله.